که پیامبر به صورت کلی اشاره کردن و حضرت مهدی سلام الله علیه رو به خودشون تشبیه کردن. مثلا در روایتی هست که حضرت فرمودن اسمهو اسمی و بعد ادامه دادن و شمائلهو شمائلی، صورت او قیافه او شبیه به من هست. یا در روایتی هست حضرت فرمودن که اشبه الناس بی خلقن و خلقا، شبیه ترین مردم به من هست از جهت خلقت و از جهت خلق. حالا خوب هست اینجا یه نکته رو هم اشاره بکنیم، جالب هست، از نبی در روایات نقل شده، از نبی مکرم پرسیدن که شما زیباتر هستید یا حضرت یوسف نبی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که یوسف اجمل بود و من املح. یوسف زیباتر بود و من نمکین تر هستم. زیبایی های خاص خودشونو داشتن دیگه. اون وقت حضرت نبی مکرم بفهمان مهدی هم مثل من هست شمایل او، ولی تو بعضی از روایات از جهت گونه به برخی نکته ها اشاره شده، ترکیب گونه. مثلا اومده که حضرت پیشانی بلند هستن و بینیشون کشیده هست. هو رجلون اجل الجبین اغن الانف. یا مثلا داره که دندانهای حضرت خیلی مرتب و کشیده و جدا از هم و صف و صوف و این هاست. داره که افلجت ثنایا، دندانها از هم جدا و خیلی زیبا هست. یاد دارن که بر گونه راستشون خالی هست. بله. به خد الایمن خالون. اینها هست از لحاظ قیافه ظاهری هم دارن که حضرت تقریبا گندمگون هستن.
بله.
این شمایل هست.
انشالله که توفیق دیدن جمال نورانی حضرت قسمتمون بشه. انشالله که همه ما بتونیم از رهروان واقعی حضرت باشیم و بتونیم به معنای واقعی انتظار رو انشالله درک بکنیم. پرسمان مهدوی، رادیو معارف و موج اف ام، ردیف 96 مگاهرز.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
اگر از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با ما همراه هستید، اگر از طریق رادیوی منزلتون، داخل خودروتون، هر جایی با ما همراه هستید، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان مهدوی. نمازتون، روزتون انشاءالله مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان. 025-329-10-551 و 552 در اختیارتون هست و 3553. آقا یوسفیان، یه سوالی رو مطرح کردن شنونده بزرگواری با شماره 913-9310. حالا من خلاصش رو عرض میکنم. این که گفتن تو بعضی جا میخونیم که وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنن، میگیم ما این آقا رو دیده بودیم قبلا، نگار بارها دیده بودیم، ولی نمیدونستیم امام زمانه. حالا ادامهش گفتن آیا اگر ما یک فرد خیلی خوبی رو مثلا پیش خودمون بگیم که ممکنه این امام زمان باشه، اشکال داره؟
خب بله اشکال داره. خیلی هم اشکال
مختصر
داره.
مفید.
این که ما مثلا آقا ظهور میکنند بعد میگیم عجب ما ایشون رو دیدیم، این حرف قابل قبولی هست. به چه معنا؟ به این معنا که چون ما تو روایات داریم حضرت در بین مردم هستن، ناشناس هستن، کسی که ایشون رو نمیشناسه و رفت و آمد دارن در جوامع بشری، ممکن هست که ما هم ایشون رو دیده باشیم، حالا چون نمیشناسیم، و بعد از ظهور بگیم عجب ما که ایشون رو مثلا
دیدم ولی
نشناختم. اینش قابل قبول هست.
بله.
اما اینکه آیا ما میتونیم یک نفر رو بگیم ممکنه ایشون امام زمان باشه، خب بله، این خیلی کار غلط و اشتباهی هست. ما داریم یک تطبیق ناروایی رو انجام میدیم. یعنی شخصی رو داریم میگیم او امام هست. امام یه فرد عادی هم که نیست، او حجت خدا هست، او پیشوای آسمانیه. اون وقت یک سری تبعات منفی داره.
پس حتی توی ذهنمون هم ایراد داره.
بله، نباید گفت. اولا شما که میگید ایشون امام هست، مثلا یه فردی رو، خب وقتی میگید فرد خوبی هست، شناخت دارید که میگید فرد خوبیه؟ اگه شناخت دارید که قطعا امام زمان نیست دیگه و میدونید کی هست. اگرم شناخت ندارید فقط از روی ظاهر میگید، خب این هم فکر غلطیه. مگه آدم میتونه
اصلا چجور شناختی
بله باشه؟ قیافتن بگه. اون گاهی وقتا من داستان اون جنگ نهروان به ذهنم میاد، میگم خیلی باید حواسمون جمع باشه. اون شخص میگه تو دل شب از کوچه های کوفه داشتم رد میشدم همراه مولا، صدای صوت حزین قرآنی تو دل شب به گوشم رسید. بعد آهسته گفتم که خوشا به حالش، تو دل شب داره قرآن میخونه، با خدا مناجات میکنه و اون هم با این صدای زیبا و حسن‌انگیز. حضرت به من یه اشاره کردن که خیلی نمیخواد مثلا بگی خوش به حال این. تا اینکه جنگ نهروان شد و جنگ که تمام شد، همراه حضرت از بین کشته ها که داشتیم عبور میکردیم، حضرت به یه کشته اشاره کردن که این همون قاری هست که میگفتی خوش به حالش، حالا در برابر حجت خدا شمشیر کشیده.
دوست.
پس از فضای ظاهر که نمیتونیم بریم جلو. وقت تبعات منفی هم داره، یعنی اگر شما تو دلت یهو به این نکته برسی که نکنه این امام باشه، بعد یه ارادت قلبی ایجاد میشه، یه محبت بی جای قلبی بر خودت ایجاد میکنی، بعد نسبت به او یه حالت تسلیم پذیری ایجاد خواهی کرد برای خودت، چون احساس میکنی که او امام هست، از لحاظ روحی به او جذب میشی، یعنی از حق و امام واقعی فاصله میگیری، به یک کس خود ساخته ای داری توجه میکنی. حالا اگر پس فردا یه مشکلی پیدا بشه، خب به هم میریزه انسان، یا اینکه میای از لحاظ شرعی خب نسبت به امام وظایفی داری، ممکنه بیای تو فضای شرعی یک فعل ناروایی رو انجام بدی. بنابراین این که ما پیش خودمون بیایم بگیم این ممکنه امام باشه، کار ناروایی هست.
حالا من یه جنبندی کوتاه درس پس بدم، خیلی مفید بود به نظرم این که اگر ما این شخص رو واقعا اینقدر دقیق میشناسیم، باش مراوده داشتیم که خب قطعا میدونیم امام زمان نیست، و اگر میخوایم از روی ظاهر حدس بزنیم که این آدم، خب این قطعا شناخت درستی نیست و این تطبیق حتی توی ذهن ما کاریست غلط و نسنجیده. خیلی ممنونم، در خدمتون هستیم عزیزان شنونده با برنامه پرسمان مهدوی از رادیو معارف.
بیا بیا قدمی هم به چشم ما بگذار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار، وگر رخ تو نبینم مرا به دیده چه کار. بیا به کلبه تاریک من نگاهی کن، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء، که می شود به نگاه تو مطلع الانباء. بیا مولا
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. خب فرصت است من یک سوال دیگرم بپرسم و جناب استاد یوسفیان پاسخ بدن. حاج آقا، احمد جعفری از میبود شنونده بزرگوارم گفتن نقش صنعت در ظهور رو تبیین بفرمایید.
خب این که میفهمون نقش صنعت در ظهور، دو تا برداشت از این سوال میشه. یکی این که الان فضای صنعت اگر بخواهد در راستای امر ظهور قرار بگیره، این چه مثلا نقشی میتونه داشته باشه؟
بله.
و نکته دوم این که اگر ظهور صورت گرفت، صنعت در زمان ظهور چه اتفاقی براش میفته؟ آیا به همین صورت ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خب اول قسمت دوم رو جواب بدم، چون گمانم بر این هست که ایشون صنعت در زمان ظهور رو میگن. خب صنعت در زمان ظهور قطعاً پیشرفت خواهد کرد، این یک امر مسلمی، اصلا فضای حرکت بشری رشد و استفاده کردن از نعمات الهی است و خداوند فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز در زمین برای شماست. انسان‌ها هم دارن از نعمات الهی
روال حرکت دنیا اینو نشون
دنیا دیگه. همین هست. بنابراین قطعا رشد خواهد کرد با توجه به اینکه در زمان ظهور اصلا رشد علمی یک جهش فوق‌العاده‌ای هم خواهد داشت.
بله.
منتهی مراتب نکته‌ای که باید توجه بشه این هست که فرق صنعت در زمان ظهور و صنعت در پیش از ظهور در جهت‌دهیه. در پیش از ظهور چون نگاه مادیه، لذت طلبانه هست، رفاه بی حد و حصر هست، لذا بسیاری از امکاناتی که فراهم میشه فقط برای این هستش که انسان‌ها یه زندگی راحت‌تر و با لذت مادی دنیایی تری داشته باشن. مثلا گاهی وقتا شما امکاناتی رو در نظر میگیرید چقدر هزینه هم بابتش میشه، اما صرفاً رنگ و بوی دنیایی به خودش میگیره. اما در زمان ظهور جهت‌دهی صنعت یه جهت‌دهی معنوی هست، در خدمت تعالی مردم هست، لذا صنایعی که مضره، بوی دنیا طلبی توش داره، صنایعی که لغو و بیهوده هست، اینجا اصلا جایی دیگه نخواهد داشت. شاید ما بتونیم بگیم یک پوست اندازی تو فضای صنعت رخ میده.
بله.
این در رابطه با دوران ظهور. کوتاه در رابطه با پیشا ظهور هم بگم، آیا صنعت در فضای ظهور دخالت داره یا نه؟ خیلی نمیتونیم اینجا ورود جدی الان پیدا بکنیم، یعنی نیاز به تحقیق بیشتری هست، اما میتونیم از فرمایشات مقام معظم رهبری این نکته رو استفاده بکنیم. ما موظف هستیم خودمون رو قوی بکنیم، صنعتمون رو باید تقویت بکنیم تا تو فضای تمدنی که داریم پیش میریم که به طرف ظهور هم داریم بالاخره ما حرکت میکنیم، از امکانات بالقوه لازم برخوردار باشیم.
بله.
قوت یک کشوری به نام کشور دینی، این باعث میشه که فضای عمومی، من یک مثال فقط براتون بزنم، شما در نظر بگیرید اگر در عرصه مجازی ما این صنعت رو کاملا در اختیار داشته باشیم و بتونیم در خدمت دین و معرفی امام زمان قرار بدیم، ببینید چه اتفاقی میفته.
بله. خیلی ممنونم، لطف کردید، براتون راضی سلامتی دارم.
خواهش میکنم، التماس دارم.
درود بر شما. 025-329-10-551 و 552 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیارتون هست برای طرح کردن پرسش های مهدوی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. کنار سفره‌های افطاری و سحریتون بنده حاجی یوسفیان، همکاران عزیزم و همه شنونده رادیو معارف را از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان خوب و بزرگوار رادیو معارف. ساعت 2:13 بامداده و پرسمان مهدوی رو شنیدید. علاقمندان این برنامه میتونن بازپخشش رو ساعت 16 امروز جمعه بشنوند. همونطور که قبلا هم خدمتتون اطلاع رسانی کردم، زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر در عمق 7 کیلومتری زمین مرز استانهای مازندران و تهران در حوالی دماوند رخ داده و در استانهای تهران، زنجان، قزوین، البرز، قم و مازندران هم احساس شده. آقای فتی مدیر عامل هلال احمر تهران گفتن استانهای معین تهران در آماده باش کامل هستند و تاکید کردن که تا این لحظه خسارتی از منطقه گزارش نشده. انشاءالله با رعایت کردن آرامش و با اعلام امن بودن فضا میتونید انشاءالله به زندگی عادی خودتون ادامه بدید و به منطقه و منزل خودتون هم برگردید. اما اگه فرصت و امکان به جا آوردن نماز آیات این واجب الهی رو دارید، دعوت میکنم شرمنده صحبت‌های آقای حجت الاسلام ثقفی باشید درباره نحوه به جا آوردن نماز آیات.
کیفیت نماز آیات یه نماز دو رکعتی است، مثل نماز صبح که دو رکعت هست، با این تفاوت که در هر رکعت 5 رکوع داره که به دو روش خونده میشه. یه روش اینجور هست که ما بیایم بعد از این که نیت کردیم و تکبیرت الاحرام گفتیم، حمد رو بخونیم و سوره رو بخونیم، بریم رکوع. بعد از این که رکوع پنجمی رو انجام دادیم، بریم سجده و بعد از سجده هم رکعت دوم همینطور که قبل از رکوع رکعت آخری هم یه قنوتی انجام بدیم. روش دوم به این صورت که سوره حمد را بخونیم و بعد از اینکه سوره حمد را خوندیم یه سوره را 5 قسمت تقسیم کنیم، مثلا سوره قل هو الله احد را بعد اینکه سوره حمد را خوندیم به نیت سوره قل هو الله احد بگیم بسم الله الرحمن الرحیم بریم رکوع، قل هو الله احد رکوع، الله الصمد رکوع، لم یلد ولم یولد رکوع، ولم یکن له کفوا احد رکوع، باز رکعت دومم به همین کیفیت که بعدم تشهد و بعدم سلام.
بله، نحوه به جا آوردن نماز آیات رو با بیان حجت الاسلام ثقفی بود که شنیدید. ساعت 2:15 بامداد دعوت میکنم شنونده برنامه عشق الهی باشید، بیانات حجت الاسلام ساجدی درباره انس با خدا.
یا رحمان یا حنان،
پروردگارا به سویت قدم برمیدارم، تقاضا میکنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهی.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في لقلبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. 14 برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خواهیم به 12 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
همونطور که شما سروران گرامی میدونید بر زندگی هر یک از ما ارزش‌های حاکمه و تمام افکار و رفتار و گفتارمون در راستای همون ارزش‌ها شکل میگیره و جلو میره. این ارزش‌ها برگرفته از نوع دیدگاه انسان به خودش، خدا و جهان شکل میگیره که بهش اصطلاحاً جهان بینی میگن. حالا اگه این جهان بینی بر اساس بینش الهی و درست شکل بگیره، فکر و عمل انسان در مسیر الهی خواهد بود و اگه خدای نخواسته بر اساس بینش انحرافی تشکیل بشه، فرد رو هم به همون سمت و سو میبره. البته ممکنه خیلی از افراد جهان بینی صحیح رو داشته باشن، اما از اونجا که این علم آگاهی رو به یقین قلبی و باور تبدیل نکردن، آثار اون رو در رفتار و گفتارشون نبینن. این افراد باید تلاش بکنن با تمرین و تکرار و به اصطلاح زندگی کردن با این بینش صحیح اونو به باور تبدیل بکنن. در این صورته که ارزش‌های حاکم بر رفتار و افکار و گفتارشون الهی میشه. نکته اساسی در این باره اینه که انسان هر چیزی رو که ارزش بدونه حساسیتش هم به اون چیز بیشتر از چیزهای دیگه میشه و در برابر آسیب دیدن اون ارزش ها از خودش حساسیت و واکنش نشون میده. بر این اساس کسی که عاشق خدا باشه حساسیت‌هاش هم الهی میشه و در مقابل گناه و لغزش عکس العمل نشون میده و مانع از گرفتار شدن در این دام ها میشه. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنند.
جلساتی رو در باب محبت خداوند سخن گفتیم و دیدیم که محبت الهی نعمت عظیمی است و خوشا به حال اون کسانی که این نعمت رو شناختند و در زمان مناسب از این نعمت بهره بردند و برای کسب اون تلاش کردند. آثار عظیم این نعمت رو برخی رو برشمردیم و برخی راهکارها رو هم بهش اشاره کردیم. از خدا می‌خوایم که خدا بهمون کمک بکنه تا ما این نعمت رو ولو به زحمت کسب کنیم. یکی از آثار محبت الهی اینه که حساسیت‌های زندگی ما رو الهی می‌کنه. هر کسی در زندگی نسبت به اموری حساسه، یعنی اون چه که او رو به شدت ناراحت میکنه یا به شدت خوشحال میکنه. حساسیت ها در افراد مختلف متفاوته. انسان عاشق خدا مدل حساسیت هاش تا حدی متفاوت از بقیه است. ما اگر مثلا بخوایم ببینیم ما به چه چیزی حساس هستیم، میتونیم ببینیم که مطالعه کنیم زندگی خودمون رو. اگه مثلا توی کوچه‌ای که داریم میریم مبلغی پول جیبمون باشه، اونو گم بکنیم، یک هدیه ای رو داشته باشیم، هدیه رو جایی جا بگذاریم، قطعا ناراحت میشیم، خیلی به دنبالش میگردیم که او رو پیدا بکنیم. حساسیت هامون به چیه؟ به این که اون چه که بیش از هر چیز ما رو ناراحت میکنه از دست دادن پول یا به دست آوردن پول. انسان عاشق خدا نوع حساسیت هاش متفاوته و اون حساسیتش حساسیت الهیه. اون کسیه که آرزوها و حساسیتهاش کاملا الهیه. از آثار محبت خداوند اینه که نوع درجه حساسیتش بر اساس دستورات خدا شکل میگیره. دیدید که اتومبیل ها جلوشون چند تا آمپر وجود داره، آمپر آب هست، آمپر بنزین هست. ما در ارتباط با خدا اگر بخوایم آمپرمون روشن باشه، در ارتباط با خدا باید عشق الهی رو در دل خودمون تثبیت کنیم. انسان عاشق خدا آمپرهای خدا سنجش فعاله و قبل از این که بخواد سقوط کنه خطر رو احساس میکنه و نوع احساس تعارض درونی براش ایجاد میشه قبل از که بخواد به خطری بیفته، مثلا گناهی بخواد مرتکب بشه، خطایی از او سر بزنه، احساس درونیش فعال میشه، یه نوع تعارضی رو در دل باهاش مواجه میشه.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی
عشق، عشق الهی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. عزیزان، همونطور که بیان شد، عشق الهی حساسیت‌های انسان رو در مسیر درست هدایت میکنه و از گرفتار شدن در مهلکه گناه و بی‌تقوایی جلوگیری میکنه. درباره دلیل این مسئله باید گفت، چون عشق الهی نفس لوامه رو در وجود انسان تقویت میکنه، عاشق خدا چنانچه بخواد قدمی به طرف گناه و خطا برداره، نفس لوامه اونو به شدت سرزنش میکنه و چون این سرزنش در وجودش به شدت قویه، مانع از نزدیک شدن اون به لغزش ها و خطاها میشه. بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو تقدیمتون میکنیم.
محبت الهی به ما کمک میکنه که ما قبل از این که در خطر و در گناه بیفتیم احساس شدید تعارض درونی کنیم و این احساس تعارض درونی نفس لوامه ما رو تقویت میکنه. هر قد که این نفس لوامه قوی تر باشه، قدرت کنترل انسان در برابر گناه بیشتر خواهد بود. در صورتی که ما بتوانیم این محبت رو به دست بیاریم، نفس لوامه یا به عبارت دیگه میزان سرزنش درونی به حدی قوت پیدا میکنه که اجازه نمیده انسان خطا بکنه. اما کسی که خدا را براش مهم نیست و جایگاه بلندی در زندگیش نداره، نه خیلی براش مهم نیست که حال نمازش اصلا بخونه یا نخونه، اول وقت بخونه یا آخر وقت بخونه. افراد متفاوت هستن، میزان حساسیت افراد متفاوته. به همین خاطر میبینید که یک کسی میشه علامه طباطبایی، با اینکه یک عمری در راه خدا تلاش کرده، زندگی مخلصانه ای داره، آخر عمر داره گریه میکنه. ازش میپرسن که برای چی دارید گریه میکنید؟ میگه به این خاطر گریه میکنم که من یک عمری کاری برای خدا انجام ندادم. یا مثلا آیه قرائتی وقتی میگفتن که ایشون رفته بودن مشهد ایامی رو برای تبلیغ و گفتن قبل از این که من کارم رو شروع کنم رفتن خانم تا آقای امام رضا، گفتم من اومدم اینجا تا به من کمک کنی تا به اخلاص برسم، مخلص بشم در زندگی و کارهای خودم. بعد یه روز در مسیر تبلیغ وقتی از مسجد داشتم میومدم بیرون، پشترم داشتن مثلا میامدن شاگردام عقب به جلو میامدن، من نگاه کردم به پشترم، توقع داشتم که تا نگاه میکنم پشترم فرد پشتری سرش رو دولا بکنه و به من احترام کنه، در حالی که مثلا به نظر من احترام لازم رو انجام نداد. من یه لحظه به دلم خطور کرد که خب پس معلوم میشه که من این کار رو اینجا انجام میدم تا شاگردانم منو احترام کنن، از من تجلیل کنن، در حالی که این آقا احترام لازم رو به من نگذاشت. ایشون میگه من بعد از این قضیه خدمت مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رفتم و قضیه رو تعریف کردم که من به این نیت آمدم اینجا و از خدا خواستم که به من اخلاص بده، ولی متاسفانه در این وسط احساس کردم که من هنوز فاصله دارم. میگه این قضیه رو که تعریف کردم، ایشون شروع کردن بلند بلند گریه کردن، اونقدر ایشون گریه کردن که من واقعا پشیمان شدم که اصلا چرا این سخن رو با ایشون بیان کردم. و بعد دیگه خلاصه خیلی تو دل خودم ملامت کردم تا اینکه ایشون آرام شد. بعد گفتم برای چی شما اینجور دارید گریه میکنید؟ ایشون گفتن که دعای شما مستجاب شده، به خاطر اینکه شما فهمیدید که هنوز کارتون در مسیر خدا مشکلاتی داره، ولی من پیرمرد هنوز با این سن متوجه نشدم. این چرا باید یه کسی اینجور باشه؟ یه کسی هم به راحتی گناه بکنه؟ چرا؟ چون به خاطری که اون آمپرهایی که انسانو کنترل بکنه و نگذاره به خطا بیفته در افراد متفاوته. چرا اینجوره؟ چون این بزرگان اونچنان عشق الهی رو در دل دارن که اگر ذره‌ای بخواد بهش آسیب وارد بشه احساس رنج میکنن. به همین خاطر ما در روایات داریم که اگر انسان مؤمن گناه کرد بعد از گناه تب کرد، شما تعجب نکنید. چرا؟ به خاطری که ارتباط وجود داره میان سیستم روانی و سیستم جسمی. وقتی انسان به شدت ناراحت باشه از کاری که انجام داده و خطایی که انجام داده، ممکنه به تب هم منجر بشه. چطور میشه انسان ها اینقدر با هم متفاوتن؟ دلیلش، یکی از مهمترین دلایلش اینه که میزان محبت خدا در دلها متفاوته. بنابراین یکی از برکات عشق الهی در من و شما میتونه این باشه که در مسیر خداوند همیشه جایگاه خودمون رو دریابیم و هرگز خطاهای خودمون رو نادیده نگیریم و هر قدر هم حرکت میکنیم باز به حرکت خودمون ادامه بدیم. البته این نکته رو باید عرض بکنم که درسته که این نمونایی که عرض کردیم نشون میده که اخلاص درجاتی داره، به این معنی نیستش که ما نمیتوانیم اخلاص رو در زندگی خودمون پیشه کنیم. اخلاص درجاتی داره و هر قد هر کس به میزان درجه اخلاص خودش هم از خداوند پاداش رو دریافت خواهد کرد. اما اون چه مهمه اینه که به هر حال ما به گونه خودمون رو تربیت کنیم که نوع حساسیت های ما الهی بشه. و چه چیزی میتونه حساسیت ما رو الهی بکنه؟ محبت عالی الهی، عشق برتر خداوند. اگر توانستیم خداوند رو محبوب برتر زندگی کنیم، اون وقته که بالاترین درجه حساسیت ما خداوند خواهد بود. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی. برنامه عشق الهی از رادیو معارف تقدیم شما میشه. در ادامه با حکایت خوبان و سخنان
حجت الاسلام زیایی.
حکایت